بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره هیئت امر محتاج یک یادآوری است. سعی کنیم امروز این بحث یادآوری رو تموم بکنیم. بحث پرفائده است، حتما بهش عنایت کنید. و دوستانی که احیاناً دو سال پیش این بحث رو مطرح کردیم نبودند، میتونه به نوعی هم به کارشون بیاد. یکی از بحث‌هایی که در علم اصول مطرحه بحث اعتبارات عقلایی. اعتبارات عقلایی چی اند؟ در این باره ما گفتیم که اعتبارات عقلایی عبارتند از موجودات اعتباری. این موجودات اعتباری کجا تحقق پیدا میکنند؟ در وعاء اعتبار عقلایی. کی اونها رو به وجود میاره؟ یک شخصیت حقیقی یا حقوقی. این اعتبارات وجه تمایزشون با اعتبارات غیر عقلایی که همون اعتبارات شخصی باشه چیه؟ اینه که شما در اعتبارات شخصی یا اراده جدی اصلا ندارید، یا اگر اراده جدی دارید اراده جدیتون غیر از اراده استعمالی است. توضیح بدم. اگه خاطر مبارک باشه در اون بحث ما اعتبارات رو تقسیم می‌کردیم به اعتبارات عقلایی، اعتبارات شخصی. اعتبارات شخصی مثل چی؟ مثل اعتبارات ادبی. مثل اینکه شما میگید ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، یا ایمان بیاوریم به خون گل سرخ. این اعتبار کردید. مثلا فرض کنید فردی رو به عنوان گل سرخ ایمان آوردن رو به معنای دوست داشتن. تمام استعارات، مجازها، اینا هم اعتبار هم. اما اینا اعتبارات ادبی هم. واقعیتی که شما مد نظرت زیده استعمال میکنی میگی گل. در مقابل اعتبارات عقلایی است. اعتبارات عقلایی مثل ملکیت. من وقتی میگم من ملکیت زید رو بر این خونه اعتبار میکنم، واقعا اراده استعمالیم همینه، اراده جدیم هم همینه، واقعا هم میخوام ملکیت اعتبار کنم. پس اعتبارات عقلایی درش اراده جدی و اراده استعمالی یکی. اعتبارات عقلایی خودشون به دو نوع تقسیم میشن: اعتبارات عقلایی انشائی، اعتبارات عقلایی حقیقی. این اصطلاح رو همونجا از فرمایشات امام استفاده کردیم. اعتبارات عقلایی انشائی عبارت بودن از این که یک فرد در درون نفس خودش انشا میکنه، اما جامعه عقلا هنوز اونو نپذیرفته، ممکنه نپذیره. شما اعتبار میکنی، واقعا هم اعتبار میکنی مالکیت خودت رو بر خمر، اما عقلای مسلمان اونو نپذیره. مالکیت خودت رو اعتبار میکنی، دزدی میکنی العیاذ بالله بر عبای فرد دیگه، اعتبار میکنی. پس اعتبار عقلایی انشائی هست، اما اعتبار عقلایی حقیقی نشده. چرا؟ برای اینکه اعتبارات عقلایی حقیقی اونایی هستند که جامعه عقلا، اونایی که با این مسئله سر و کار دارن، اون رو میپذیرن. حالا یا بالفعل میپذیرن یا به صورت بالقوه میپذیرن. بالفعل یعنی چی؟ یعنی من مطلع میشم که شما خونه رو از عمر خریدی، میپذیرم. منم دیگه با اون نسبت ملکیت برخورد میکنم، دیگه از این بعد شما رو مالک میدونم. بالقوه چی بود؟ بالقوه این که من خبر ندارم در اصفهان، ولی میدونم هر کی مطابق قانون معاشی بکنه در اصفهانم خونه بخره، مورد قبول منه، پذیرش شعنی داره. پس نگاه بکنید، هر جامعه‌ای که عقلا درش هستن به تناسب اون جامعه قواعد و قراردادهایی داره. این اعتبارات یه وقت فرد این کار رو میکنه میشه اعتبار عقلایی انشایی، یه وقت فرد خاص این کار رو میکنه و جامعه هم میپذیرند میشه اعتبار عقلایی حقیقی. رابطه من با این شیء ملکیته. ملکیت چیه غیر از اعتبار؟ هیچی. اما این رابطه رو من اول انشا میکنم در درون خودم، اینو میگم مال من، بعد شما این رو قبول میکنی، جامعه قبول میکنه، عقلا قبول میکنن. وقتی جامعه پذیرفتن، تبدیل میشه به اعتبار عقلایی حقیقی. اعتبارات عقلایی الزاماً ناشی از اعتبارات ادبی نیستن. اینو سر جای خودش گفتیم که نگاه میکنید، الان تو بحثمون دخالت نداره. اعتبارات عقلایی به سبب آنکه کار عاقلانه هستند، حتماً در جایی اعتبار میشن، به وجود میان که اثری برشون مترتب باشه. اگه اثری بر اونها مترتب نباشه، عقلا اعتبار نمی کنه. باید یک اثری برش مترتب باشه. شما الان اعتبار بکن مالکیت خودت رو بر ماه، اثری برش مترتب نیست. یک اعتبار باید حتما در دایره‌ای باشه که دارای اثر عقلایی باشه، علت غایی داشته باشه. اعتبارات عقلایی، خب سوال بعدی اینه کجا به وجود میان؟ یه بحث مفصلی داشتیم، اقوال توش بود، رجوع بکنید این بحثا رو، همه رو ما در بحث سال دوم و اصول گفتیم. کجا به وجود میان اعتبارات عقلایی؟ یا باید در عالم خارج باشن که نیستن بلوجدان، در خارج من هستم، لیوان هست، اما رابطه من و این که ملکیت کجا؟ یا در ذهن من به تنهایی باشه، که ذهن من به تنهایی که اثری نداره. یه عده اومده بودن گفته بودن اعتبارات عقلایی در یک عالم اعتبار موجود، عالم اعتبار رو براش تحصل قائل شده بودن. اینجا یه بحثی داشتن امام در جواب آغازی‌های عراقی، یادتون باشه، ایشون گفته بود این اصلا حرفای عجیب غریبه، یعنی عالم اعتبار نداریم ما که. گفتیم کجاست اعتبارات عقلایی؟ ذهن عقلاست. تعبیر کردیم اون وقت مثل این که کامپیوترهای متعددی رو شما هم لینک کنی، اینا با هم ارتباط داشته باشن. یه چیز که اینجا میاد همه هم میپذیرن، ترتیب اثر بشه. مادامی هم که یک نفر موجوده از این اغلا، این اعتبار برقراره. لذا زبان مالایی تا وقتی که کسانی که این زبان رو به رسمیت شناختن، این اون رو فرا گرفتن، پذیرفتن نسبت لفظ با معنا اینه، به اون زبانه، این معنا داره این لفظه، یه نفرم در عالم باشه این زبان هست، در ظرف اون جامعه اغلا این باقی است. اما اگه هیچکی نگفت و منقرض میشه، تموم میشه بید. لذای اعتبارم تمام میشه. اگه مثل بسیاری از زبانها که دیگه گویندهی نداره منقرض میشه، اون وقتا تو ذهن همی گفتیم سالی چند زبان میگن در دنیا انقراض پیدا میکنه. یه بحثی اون وقتا تو بحثش گفت چند تا یادت نیست، زیاد بوداره. خب پس اعتبارات اغلایی موجودات اعتباری هستند. موجود اعتباری یعنی چی؟ یعنی موجودی که در اذهان معتبرین برقراره. خالقش کیه؟ اعتبار کننده ها. چرا این اعتبار رو کردن؟ چون اثر برش مترتب بوده، اثر داشته، اعتبار کرده. من اگه الان گفتم این ملک منه، شما هم اینو پذیرفتی، اثر برش بار میشه، اعتبار ملکیت میکنی دیگه، شما نمیایی به زور اینو برداری. من اگه خواستم میتونم ازش استفاده کنم، کسی دیگه خواست استفاده کنه باید اجازه بگیره. اما اگه این اعتبار نبود، به قول عربا لا یستقر الحجر علی الحجر، حجر علی الحجر، هیچی، هرکی به هرکی میومد، اصلا هرچی از هرچی میتونست برد. پس اعتبارات اغلایی در ذهن مجموعه اغلا هستن و تا وقتی یک دونه از اونا هست این اعتبار باقی. دیگه اون اعتبار اغلایی میتونه عمومی، برای هدف عمومی است، ولی هنوز که عمومی نشده. نکته بعدی این که اعتبارات اغلایی، اینا همهشو باش بحث در بحث امر کار داریم، اینکه دوباره بحث رو باز کردیم برای این بود که الان میخواییم بحث امر رو دوباره یه سفره باز کنیم توش. بحث بسیار بسیار بگم هم سختیه، وسیعت امر قید این اولی یه ذره محتاج تأمله. اعتبارات اغلایی حقیقی که همه اغلا میپذیرن، جزئیاتش محتاج اعتبارات اغلایی انشائی نیست، اگرچه 99 درصد مواقع اینجوریه. یعنی اول یه نفر انشا میکنه خودش، بعد اغلا این انشا رو میپذیره. من میگم آقا این دستمال کاغذی رو حیازت میکنم، از تو بیابون بر میدارم، من انشا میکنم، اعتبار میکنم این رو بر خودم، جامعه اغلا به این کار من احترام میذاره، او رو قبول میکنه. شما میری یک کتابی مینویسی، اعتبار میکنی مالکیت معنوی خودتو بر کتاب، جامعه اغلا قبول میکنه. اما همیشه اینجوری نیست، بعضن در مواردی اعتبارات حقیقی پدید میاد اما اعتبارات انشایی نیست. مثل کجا؟ مثل ارث. اگه آقایی، پدر آقایی مرد، این پدر که مرد بلافاصله کسی انشای ملکیت نکرده، اموال میرسه به بچه ها، جامعه اغلا اینو قبول میکنه. ولی قریب به اتفاق موارد اینجوریه که اول یه اعتبار اغلایی انشایی میاد، بعد این اعتبار اغلایی انشایی توسط اغلا پذیرفته میشه، وقتی پذیرفته شد اعتبار اغلایی حقیقی پدید میاد. اما کلیت قانون ناشی از اعتبار انشایی اولی است. یعنی اولا کسی که آمد ارث رو جعل کرد، اول از همه یه نفر قانون رو جعل کرده، عقلا پذیرفتن، حتما یه نفر اولیه‌ای وجود داره. کلیت قانون ناشی از یک اعتبار انشایی است، اما نه جزئیاتش، نه جزئیات این که ارث بردن زید از عمد. خب این شد کلیتی که ما جمع‌بندی از بحث اعتبارات و عقلایی در بحث قبل گفته بودیم. خاطرتون هم باشه بحث طولانی و مفصلی بود، بعد هم نوشته شد، هم تعریب هم فارسیش اومد بیرون. بله بله ممکن است. لذا همه اعتبارات عقلای انشایی به مرز حقیقی نمیرسه. ممکنه شما اعتبار عقلای انشایی بکنید اما حقیقی نشه. پس یه بار دیگه اینو بگم دوستان در ذهنشون باشه، اعتبارات عقلایی در ذهن انسانها پدید میان، ذهن معتبرین در حالی که به هم لینک شده، بین لحظه‌هانیه، جایی به ما وعایی به اسم اعتبار به غیر این معنا نداره. موجودات اعتباری اونایی هستن که من اونها رو ایجاد میکنم، میشه اعتبار عقلایی انشایی. شما که پذیرفتید میشه اعتبار و حقیقی. ممکنه جامعه عقلا یه بخشی از جامعه عقلا اینو بپذیره، این در بین همونها اعتبار پیدا میکنه. اگه بیشتر پذیرفتن در بین همه اعتبار پیدا میکنه. چیزی که بین همه دنیا مثلا اعتبار پیدا کرده باشه ملکیت، ملکیت رو همه قبول داره. اما زبانها امور اعتباری هست، این امور اعتباری در محدوده متکلمین هست. ما الان اصلا همین جمع درها رو ببندیم، قرارداد میکنیم از فردا خودمون به این بگیم الف، این یک قراردادی بین ما. اول این قسمت چه مهمه، اول اعتبار عقلایی انشائی رو یه نفر انجام میده معمولا، بعد ما بقی اونو قبول میکنن. این از این، این یه نکته. یادآوری دو، مبانی مختلفی در بحث انشاء مطرح بود. چرا اینو داریم بحث میکنیم؟ برای اینکه انشا همین الان دیروز خوندیم که آقای آخوند خراسانی گفت هیئت امر وضع شده برای انشاء طلب. انشا یعنی چی؟ باید بگیم غلط یا درسته. اینم باید ولیکن علی ذکرن باشه، اینم مربوط به سال دوم اصوله، دوباره مطرح میکنه، اشاره بهش بکنیم. در بحث انشا چندین مبنا بود، خلاصه شده. مبنای اول مبنای آقای آخون. آقای آخون می فرمود که در انشا و خبر وضع و موضوع له و مستعمل فی چیزه. در انشا و خبر هیچ فرقی بین وضع، موضوع له و مستعمل فی نیست. همونطور که یادمون باشه ایشون میگفت بین من و ابتدا فرق نیست. من وضعش، موضوع لهش و مستعمل فیش همون معنایی است که ابتدا داره. معنای حرفی و معنای اسمی از این است هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. فرقشون چیه؟ سفارش واضح. واضح گفته اگر میخوایی این معنا رو به کار ببری، لیوراد منه معنا به ما هوه و ابتدا رو به کار ببر. اگه میخوایی اینو به کار ببری، لیوراد من معنا به ما هوه آلتون، حرف رو به کار ببر. این مبنای آقای آخون بود در بحث حرف. ایشون میگه آقا من و ابتدا یه چیزن، من و ابتدا هر دوشون مستعمل و فیهشون، موضوعلهشون و وضعشون یکیه. همه رو هم میگفت وضعا موضوعله ها. فرقشون چیه؟ سفارش واضع. گفتیم آقای واضع اومده به شما سفارش کرده، این لفظ رو در جای عالیه به کار ببر، اینو در جای استقلالیه. همینطور آخون میفرمون انشا و خبر معناشون یه چیز، بیتوی انشایی و بیتوی خبری. بیتوی خبری خبر میدم، میگم بیرو خب بیتو، بیتوی انشایی دارم ایجاد بی میکنم، مثل انکهتو، زوجتو. انکهتو گاهی اوقات خبریه، میگی من دیروز عقد کردم. یکی انکهتو انشاییه، میگی امروز دارم به عقد در میارم، الان دارم به وسیله این عقد میکنم. انکهتو دال به تو، دال بر چی؟ بر نسبت بین فاعل و مبدأ، بین نکاح یعنی انکاح و فاعل که من باشم. به تو بین من و بین. اگر انشائی باشه یا خبری هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه اگه میخواستی این نسبت رو ازش خبر بدی، به تو خبری رو بیار. اگه میخوای ایجاد کنی، به تو ایجادی رو بیار. پس حضرت آقای آخون میفرماید چطور من و ابتدا یکی معنای حرفی یکی معنای اسمی یه معنا دارن، منتها تمایزشون به نوع استعمال یا به تعبیری به جهت استعماله. اگه میخوای آلت باشه این، اگه میخوای استقلال داشته باشه اون، به تو هم همینه. اگه میخوای ایجاد کنی انشا، اگه میخوای اخبار کنی خبر. شور راه آقای آخوند اومده بودن اینجا بحثی مطرح کردن، گفته بودن آقا انشاءات ما که از به تو نیست، همش انشاء دو دست است. یه انشاءهایی داریم، این انشاءها کلمات مشترکه با جهت خبر داره، مثل به تو، انکهتو، ملکتو، زوجتو. اینا الفاظی است که هم خبری به کار میره هم انشایی، به اینا میگیم کلمات مشترک. اما یک انشاءهایی داریم که این انشاءها اصلا کلمات مشترکه نیستن. اینا چی هن؟ اینا فقط کلمات انشائیه. مثل چی؟ مثل امر. صیغه امر خبری نیست، شما به وسیله صیغه امر اخبار نمی کنی، فقط انشاء می کنی. به این جهت گفتیم همونجا که آقای آخون در حقیقت دو مدعا داره. مدعای اولش این که موضوع له و مستعمل و فی و وضع در انشا و خبر یکیست، این مربوط به جملات مشترک است. مدعای دومش این بود که لفظ وضع شده برای ایجاد معنا در نفس الامر، اینش فرق نمیکنه مشترکه باشه یا غیر مشترکه. همه جملات انشائیه رو آقای آخون میگفت اینا وضع شدن بر ایجاد، یعنی به وسیله اینها ایجاد میکنیم. این قسمت دومش محل بحث ما شد. پس انشا از دید آقای آخون چیه؟ مراد آقای آخون اینه انشاءات همشون، چه جملات مشترکشون چه غیر مشترک، در همه اونها به وسیله یک لفظ انشائی شما اعتبار عقلایی انشائی ایجاد میکنید. ظاهرش این بود مراد ایشون انشائی، یعنی من با بعتو خودم انشاء میکنم بیع را، با بعتو انشاء میکنم بیع را، با زوجتو انشاء میکنم نکاح را. در این باره البته اومدیم نقد کردیم، گفتیم حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم این که لفظ بخواد انشاء رو ایجاد کنه، اعتبار انشائی ایجاد کنه، حرف غلطیست. چرا؟ چون لفظ چیکاره است؟ علت تکوینی معلول تکوینی داره، علت ذهنی معلول ذهنی. شما در درون خودت داری اعتبار میکنی، یعنی امر ذهنی پدید میاری، علتش باید نفس انسان باشه، لفظ کار این نیست. لفظ ایجاد میکنه حرف غلطیست، لفظ چیزی ایجاد نمیکنه، لفظ موجد نمیتونه باشه. گوش این مبنای آقای آخوند. پس اگه خواستیم در یک کلام بگیم آقا آقای آخوند مبناش در انشاء چیست، این بود. گفتیم آقای آخوند میگه انشاء عبارت است از ایجاد یک اعتبار عقلایی انشائی به وسیله لفظ، که این به وسیله لفظ رو اشکال کردیم. گفتیم اعتبار عقلایی انشائی به وسیله لفظ ممکن نیست. اینا رو فعلا داریم یادآوری میگیم، اشکال جواب دو سال پیش بخواییم واردش بشیم، خودش یه ماه رمزون بحثه. مبنای بعدی مبنای مشهور بود. دقت کنیم این مبنای مشهور رو ما با یه چکشکاری اطرافش به مبنای امام برگردوندیم و حضرت امام در حقیقت این مبنا رو خوب رنگ و لعاب بشده بودن و این مبنا رو پخته بودن، از تندباد اشکالات و حوادث رهانیده بودن و قبول کرده بودن. این مبنای مشهور چی بود؟ دوباره یادآوری کنم. گفتیم یه اعتبار عقلایی انشائی داریم، یه اعتبار عقلایی حقیقی. اعتبار عقلایی انشائی کدوم بود؟ اونی که من در افق نفسم ایجاد میکنم. اعتبار عقلایی حقیقی چی بود؟ اونی که شما اینو قبول میکنید. آقای آخوند میگفت انشاء عبارت است از ایجاد این اعتبار عقلایی به وسیله لفظ. عقلا میگن، مشهور میگن انشاء عبارت است از ایجاد اعتبار عقلایی حقیقی به وسیله لفظ. تمایز اصلیشون با آقای آخوند نمیشه. پس اونا میگفتن انشاء یعنی ایجاد معنا به وسیله لفظ در عالم اعتبار عقلایی، در عالم اعتبار عقلایی حقیقی. پس به وسیله لفظ یک فرد انشائی نه یک فرد حقیقی برای اعتبار عقلا پدید میاد. خب یعنی چی؟ میگفتن آقا معناش اینه که الغاء لفظ سبب برای این که معنا رو عقلا اعتبار بکنه. فرق این قول با قول آقای آخوند چی بود؟ پس قول آخوند لفظ معنا رو در وعای اعتبار انشائی پدید می آورد، در حالی که در مشهور لفظ این رو در وعای اعتبار عقلایی در ذهن همه پدید میاره. طبق این بیانی اشکالی کردیم، گفتیم که در انشا لفظ در معنای استعمال نشده. دقت کنید، طبق این بیانی که شما دارید، لفظ دارای معنا نیست. این حرفایی که میگیم ما گفتیم، خیلی ها گفتن، یعنی پشتش به کوه احد بنده، داریم خلاصه مثلا 10 جلسه رو یه جا میگیم. اشکال این بود که این معناش یعنی استعمال دیگه نیست، چون استعمال یعنی یه معنا داشته باشه، یه لفظ، این لفظ بیاد این معنا رو با خودش الغا کنه. شما دارید میگید این لفظ ایجاد میکنه، پس معنایی رو با خودش نیست، پیش فرضش معنا نیست، معنایی رو با خودش ور نمیداره بیاره. اینجوری نیست که اول گوینده معنایی رو در ذهن خودش اعتبار کنه، بعد لفظ رو در اون استعمال کنه و اون از اون اعتبار انشائی نفسانی خبر بده، بعد عقلا تازه مطلع بشن اونو اعتبار بکنه. نکته اصلی اشکال این بود که اصلا اعتبار عقلایی جای غیر اذهان عقلا نیست. امروز اول بحث گفتیم وقتی جای غیر اذهان عقلایی نیست، اذهان عقلا دست من نیست، ذهن عقلا دست خودشونه، شما خالق تصوراتتی، لفظ من چه کار است؟ من ایجاد کنم در کله شما؟ من نمیتونم در کله شما ایجاد کنم. من میتونم نهایتا موعد باشم نه موجد. موجد تصورات شما خودتی. لذا این که میگید لفظ خالق اعتبارات، موجد اعتبارات عقلایی، حرف غلطی. چرا؟ چون اعتبارات عقلایی اذهان عقلاست، اذهان دست من نیست. پس چه گفتیم؟ اومدیم گفتیم که بیایم این گونه اینو جمع بکنیم، و اون این که دقت کنیم، این همون بود که چکشکاری امام بود. بیایم اینجوری بگیم، بگیم آقا من وقتی دارم این لفظ رو القا میکنم، یه اعتبار انشایی خودم میکنم، خودم اعتبار میکنم مالکیت این رو، بعد میگم تملک تو، پس لفظ مسبوق به یک اعتبار انشایی شخصیه. لفظ میاد این مطلب رو حکایت میکنه، شاهدش هم این که با به صورت فعل ماضی بکاره. بعد این لفظ شما که مطلع میشید، این لفظ موضوع میشه که شما هم اعتبار من رو قبول کنید. قبول یعنی چی؟ یعنی اعتبار من رو اعتبار کنید، بپذیرید. پس به این بیان میتونیم بگیم آقا که این لفظ علیت اعتباری داره، نه علیت تکوینی. این لفظ موضوع میشه برای اینکه شماها این اعتبار من رو بپذیرید. پس به نوعی میتونیم بگیم لفظ علیت داره، اما نه علیت حقیقی، صرفا موضوع برای اعتباره، اطلاع ایجاد میکنه. این هم مبنای مشهور. پس دقت کنیم، باز این مبنای مشهور رو باید یه چکش دیگه بهش بزنیم تا درست شه. ولی حالا تا اینجا چه گفتیم؟ یک، گفتیم اعتبارات و عقلایی کیه؟ دو، گفتیم اعتبارات و عقلایی انشائی در افق نفس من، اعتبارات و عقلایی حقیقی در افق نفس همه. آقای آخوند میگه انشاء یعنی ایجاد اعتبار نفسانی شخصی، گفتیم غلط. مشهور میگن انشاء یعنی ایجاد اعتبار عقلایی همگانی، گفتیم اینو باید یک تغییر توش بدیم. مراد یعنی این که اعتبار همگانی رو من بسترش رو فراهم میکنم، نه اینکه من ایجاد میکنم، چون ایجاد اونا دست ما نیست. دو مبنای دیگه در انشامون، یک مبنای مرحوم حائری و آقای خویی، دو مبنای مرحوم هاشمند حسین اصفهانی. چون بعدن حرف اینا رو میخواییم تو بحثا ببینیم باید مبانیشون رو بدونیم، اونا رو هم فردا بیان میکنیم. بعد مبنای مختار رو که مبنای امام هم بود میپذیریم بیان میکنیم، کوتاه اونا دیگه با توجه به این بحث. اما مستلزم اینه که دوستان یه نگاهی به این بحث امروز داشته باشن، اون برگاه ها رو مگه دارن که انشالله دارن اگه توش باقالی نپیچیدن، اونا رو هم یه مراجعه بش بکنن و انشالله فردا بحثو پیدا.